آیه 154 از سوره آل عمران. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن نعاسا یغشا طائفتن منکم و طائفتن قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء يقولون لو كان لنا من الامر نه شیعون این تو شیعون است و اولش من شیعون است که هل لنا من ال یقولون لو کان لنا من الامر شیعون ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عرض کنم که راجع به این جمله یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه که احتمالاتش رو عرض می‌کردیم که یه احتمالی مفسرین دادن که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه ای ظن بودست ای گمان بودست که خدا دیگه پیغمبرشو بنا ندارد یاری کند و ای گمانو میکردن. یه عده دیگه که بیشتر مفسرین گفتن او گمانشون راجع به امر نصر و غلبه بودست، گمان می کردن که حتما باید غلبه پیدا کنند و بکشند و مثلا کشته نشند، غنیمت ببرند و لطمه نبینند، اینجور گمان می کردن. که و همطور که عرض کردیم از تفسیر المیزان جلد چهارمش صفحه 48 چاپ تهران عرض کنم که ایشون از فرمایشاتشون برمیاد که ایشون همین احتمالو میدن که یه قدری از بیانشون از کتاب خوندیم که ایشون فرمودن که این که دارد آیه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه بالاخره ولو مبهم است که این ظن چه ظن و چه گمانی بوده است، ولی هر چه بوده است با این قولشون که بعد خدا میگه یقولون هل لنا من الامر من شیئون و همچنین او قول بعدشون که می گفتن لو کان لنا من الامر شیئون، ای کشف میکند که او گمانشون یه جور گمان جاهلیت بوده و لازمش چنین اظهاریه، لازمش این است که بگن لو کان لنا من هل لنا من الامر من شی، آیا از امر و ای هم امر نصر و غلبه است. ایشون ابتدا ایجور فرمودن که این قسمت و عبارتش رو خوندیم و بعد ایشون برای بیان این که حالا ایجور کلام که ظن جاهلیت، یعنی اینجور کلام که هل لنا من الامر من شیئن لازمه یک ظن جاهلیت است، او چیست؟ ایشون فرمود او ظن جاهلیت همون زن بت پرستی است که که به اصطلاح خدای قائل بودند و ولیکن کارای خدا را قیاس به کارای خودشون میکردن، چی تو در خود ماها که همه کارامون مثل که تقسیم بندی است، یه قسمتش از دستمون حاصل میشه، یه قسمتش از چشممون، یه قسمتش از گوشمون، کارای خداوندم در این عالم قسمت بندی است و هر کدومش یه ربی دارد، ملک باد، ملک، حالا ملک تعبیر نکنم، شرک همجور میگه، رب دریاها، رب مثلا ستاره ها، رب خورشید، رب چیز، وقت اونو کارا گفتن به دست اونست، وقت روی عقیده میگفتن مثلا فرضی، حالا که دین دین حق است، باز امر نصر و غلبه مثلا با پیغمبر باشد و حتما باز ما شکست نخوریم و ای او حرف است که میزدن که لوکان لنا من الامر شیئون. لطفا مدید ایشون بیانشون این است. حالا یه قسمتی عبارت رو خوندیم، حالا از روی کتاب لطف فرماد بفرماد. و هازا اون آخرای صفحه 48، و هازا هو الظن به غیر الحق، این ظن به غیر حق است، الذی هو ظن الجاهلیه، که این ظن جاهلیت است. فان وثنیت الجاهلیه، بت‌پرستی جاهلیت، کانت تعتقد، معتقد بود که ان الله تعالی رب کل شی، خدا رب هر چیزی است، ولی ان لک و ان لکل صنف من اصناف الحوادث، برای هر صنفی از اصناف حوادث کر رزق و الحیات، مثل رزق، مثل حیات، زندگی، موت و العشق و الحر و غیرها، برای این حوادث، و کذا لکل نوع من الانواع الکونیه، برای هر نوعی از انواع موجودات، کل انسان و الارض و البهار و غیره ها، ربن یدبر امره ها لا یغلب علا ارادته، ربی هست که امر او چیز رو اداره میکند و ارادش مغلوب واقع نمیشه. و کانو یعبدون هؤلاء الارباب، وقت اینا که این عقیده داشتن، این ارباب را می پرستیدن، لیدر رو لهم رزق، که این ربها ریزنده قرار دند برای اینا رزق را، یعنی رزقشون رو فراوان کنم، و یجلبو لهم سعاده، این ارباب سعادت رو برشون جلب کند، و یوق بهم یا من شرور و البلایا، و اونا تقویت کنن، هم یقوهم، درسته، بله، یقوهم یعنی حفظ کنن، وقای یقی، بله، یقوهم من شرور و البلایا، حفظ کنن اونها را از شرور و بلایا. و الله سبحانه کل ملک العظیم، خداوند سبحانم مثل ملک بزرگ، یفوض کل صنف من اصناف رعیته، تفویض میکند به هر صنفی از اصناف رعیتش، یا تفویض میکند از اصناف رعیت، و کل شطر من اشتار ملکه، هر قسمتی از قسمتهای ملکش را، الا والن تامل اختیار، به یه والی تامل اختیار، لهو ان یفعل ما یشاءه فی منطقه نفوذه و حوزه ولایته، برای او هست که انجام بده هر چه را بخواد، او والی، او کسی که خدا بهش کار و واگذاشته است، او هر کار خواست بکنه، فی منطقه نفوذه و حوزه ولایته. این ما حاصل عقیده بت پرستی است و گفته شد که میگن صاحبان قدرت هم بسا از این اعتقاد سوء مردم استفاده میکردن، بوتا رو تنفیز میکردن صحت، و همطور عرض شد که اینا او واسطه ها رو به یه میگفتن اگر مجسم بشه به این شکل در میاد، او روحی که واسطه است به این شکل، لذا از چوب یا از فلز یا هر کدوم نداشتن، از خمیر یا از حتی مثلا خورما یه چیزی میتراشیدن درست میکردن و اونا عبادت میکردن. و همطور که قرآن میفرماد قالو ها اولای شفعا اونا اندالله، این ماحصل اعتقاداتشون بوده. وقت صاحبان قدرت میخواستن این جهل باشد تا بتونن خودشون هم قالب بزنن، بگن که ما مثلا رب اعلایی که میگوید اون ما هستیم، که فرعون گفت انا ربکم الاعلا، یا فرعون به حضرت موسی عرض میکرد که لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، تو اگه بخوای الهی غیر من بگیری به زندونت میاندازم. و بعدش یعنی خوشمزگیش این است که فرعون با مشاورین سیاسیش میگه انی اخاف و ایبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، من میترسم این موسا دین شما رو بگیره، شما رو بیدین کنه یا در زمین فساد کنه، که دین اونا یعنی دین بت پرستی و اله بزرگم مثلا فرعون. قرض اینجوریه، وقتی عقیده جاهلیت بوده است مثل که هنوز رگ و ریشه داشته، میگن حالا که خدا خب دین خواسته لابد به اختیار پیغمبر است و روی قادم واس مغلوب واقع نشد. این است که ایشون میفرماد و ازا زن نزان، وقتی گمان کند گمان کننده ایم که ان دین الحق لا یسیر و مغلوبن فی ظاهر تقدمه، دین حق مغلوب واقع نمیشه در ظاهر تقدمش، و نبی، و تو پرانتز میفرماید که و هو اول من یتحمله من ربه و یحمل اثقاله، نبی که نبی اول کسی است که دین را از طرف پروردگارش تحمل میکند و سنگینی دین را به دوش میکشد، این نبی لا یقهر فی ظاهر دعوته، همون توهمی که راجع به او آلهه داشتن که لا یغلب، پیغمبرم فی ظاهر امره هم نباید مغلوب بشه، لا یقهر فی ظاهر دعوته او انهو لا یقتل او لا یمود، پیغمبرم نمیباز کشته بشد و نه بیمیرد. اگر کسی اینجور گمان کند فقط ظن بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینجور گمان یکی از شعبه های گمان جاهلیه، حالا به خیال خودش متدین شده از بت پرستی، اما اگر راجع به نبی صلی الله علیه و آله چنین گمان کند اینم یه شعبه ای از گمان جاهلیت است. ای ظن بالله غیر الحق ظن الجاهلیه فتخذ لله اندادا، ای برا خدا ند فرض کرده شبه، و جعل النبی ربا وثنیا مفوضا الیه امر الغلبت والغنیمه، نبی را رب وثنی که نه که نعوذ بالله نبی را وثنی حساب کرد، به اعتقاد خودش حالا که خدا پیغمبر فرستاد میخواست کار به دست ای باشه اینجوری، ولیس لاحد من بله مفوضا الیه امر الغلبه والغنیمه مع ان الله سبحانه واحد لا شریک له، با اینکه نه توحید اینجور اقتضا میکنه که خدا ند نداره، لا شریک له الیه یرجع الامر کله، امر هم به همه برمیگردد به او. اینو توجه کنید در باب توحید میگن ما یه توحید ذات داریم، همونی که تعبیر میکنیم به زبان ساده خدا یکیست و دو نیست. حالا البته این برای عوام توضیح بیشتر از این نمیشه داد که خدا یکیست و دو نیست، ولو وحدت خدا وحدت عددی نیست، حالا کار ندیم. این توحید ذات، یه توحید صفات که صفاتش عین ذاتشه، اینم یه مرتبه از توحید. یه توحید در مقام فعل که در عالم همه موجودات منتهی به ذات حق میشه، داشت منافات ندارد با واسطه باشد. اینم توحید افعالیه که اگه کسی توحید افعال نداشته باشه این ناقص است. بالاخره همه کارا به دست خداست. اینها وقت اگه موجودی رو در یه کاری مستقل بدوند این با توحید افعالی جور نیست. یه مسئله دیگه توحید در عبادت است که عبادتمون، این خوب لطف فرمان، ما حالا ما که مسلمانیم و حتی هر فرقهی که به اصطلاح یه دینی دارن، اینا گذشته از کارای روزانه شون، خب کارای روزانه همه داریم به اعتباری که غذا میخواییم، لباس میخواییم، مسکن میخواییم، ناچار باید معامله کنیم، زراعت کنیم، داد و ستد کنیم، اینا میگن کارای روزانه. در گذشته از کارای روزانه شون هر فرقهی یه جور کار خاصی رو انجام می دادن به عنوان اظهار نهایت کوچکی در مقابل معبود، این اسمش می شد عبادت. لطفا که به عربی می گویم عبادت، به فارسی می گویم پرستش. توجه کردید؟ مثلا حالا ما که مسلمانیم، خب یه کار روزانه، حالا مثلا ما اهل درس، یکی اهل کشاورزی است، یکی تاجر است، یکی صنعتگر است، گذشته از اینا یه وقتی هم میایم تو مسجد به عنوان نماز یه کار میکنیم، این کار عبادت است، یعنی کاری است به عنوان اظهار نهایت کوچکی در مقابل معبود. و این عبادت رو همه فرقه ها داشتن، یعنی اونا مثل ما یه کارای روزانه داشتن، بت پرستان آخه اونا هم کار کاسبی داشتن، توجه کردیم. یه کارم وقتی که میرفتن تو بتکده در مقابل بتشون یه کارایی میکردن، میشد عبادت، این میشد بت پرستی. یا خورشید پرستا اول آفتاب رو به آفتاب یه کارایی میکردن، یا موقع غروب آفتاب رو به آفتاب یه کارایی میکردن، اینا میشد عبادت. وقت توحید در عبادت یعنی این کار که عبارت است از پرستش فقط باید مخصوص به ذات خدا باشه. و ما این بحثشو یه وقتای گذروندیم که حالا یه وقتی این برسه که از نظر ما توحید در عبادت منشأش توحید در ذات. توجه کردیم؟ اینو که تو گفتگوی حضرت ابراهیم هست به عموش آذر، می فرماد بهش که یا عبته لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، که میگه این بت که نباید بپرستی. چرا؟ برای که یه اثری نداره، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. لطف فرماد این جوریست که وقت چون این مؤثر نیست و تنها مؤثر خداست، پس عبادت هم باید برای او بشه. این است که ما میگویم که توحید در عبادت منشأش توحید در ذات است. لطفا فرمودید تو آیات قرآن این تتبعش اگه حالش پیدا کردید بکنید که مثلا خدا وقتی میخواد به بت پرستا ایراد بگیرد میفرماد که ولئن سألتهم من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله. از همی بت پرستا بپرسی که آخه آسمان و زمینه که خلقه، خودشو میگه خدا. خب فعنا ی افکو، حالا که اینجوره پس چرا منحرف میشن؟ یعنی در مقا حالا که میگن خلقت از آهیه او خلق شده است، پس چرا به غیر او در مقام عبادت میگراین؟ خب حالا اجالتا مسئله این است، این مسئله توحید است. میگه کسی که ایجور خیال کند ما ان الله سبحانه واحد لا شریک له، واحد است، الیه یرجع الامر کله، این توحید در مقام فعل است. ام به سوی او لا ولیس لاحد من الامر شیء، برای احدی از امر چیزی نیست. ولذالک لما قال تعالی فی ما تقدم، از همین جهت است که در آیات قبل جلوترا او آیاتی که در جلسه جلوتر هم اشاره کردیم بهش که آیه 126 و 127 خدا می فرماد لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائنین خائبین، خدا میخواد هلاک کند یه عده از کافرها را یا مغلوبشون کند که برگردن خائب و محروم. لیس لک من الامر من شیء، اونجا خدا به پیغمبر میگه که برای از هم چیزی برای تو نیست. او یتوب علیهم، که بقیه آیه بماند، ایشون حالا اینجا اشاره به هم آیه داره که میفرماد ولذالک لما قال تعالی فی ما تقدم من الآیات، وقتی فرمود لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، قطع الکلام بالاعتراض، این کلام قطع کرد به یه جمله معترضه که این لیس لک من الامر شیئون یه جمله معترضه است، بعد او یتوب علیهم عطف است به همون او یکبتهم، قطع الکلام بالاعتراض یعنی به جمله معترضه. فقال یخاطب نبیه لیس لک من الامر شیئون، برای تو از امر چیزی نیست. لعلا یتوهم ان له صلی الله علیه و آله، که توهم نشود که برای پیغمبر دخلن فی قطع او کبتن، دخالتی در قطع مشرکین یا مغلوبیت مشرکین هست. والله سبحانه هو الذی وضع الاسباب، حالا وضع سنت الاسباب، حالا این توجه به این نکته است که با اینکه توحید افعالی حتمی به صلاح یه حقیقتی است که همه افعال منتهی به ذات حق تعالی میشد، ولی منافات با این ندارد که سنت اسباب هم در کاره. ابالله ان یجری الامور الا به اسباب، اینجا نیفتیم تو ورطه اشعریت. اشعریین اومدن گفت خواستن موحد باشن، وقت گفتن لا علیت ولا ترتب مثلا بل عادت الله جرت، نه همه چیز درست است به خدا منتهی میشد، اما از راه جریان اسبابش. توجه میفهمید؟ اجالتا میگید که ایشون برای این نکته فرماد والله سبحانه هو الذی وضع سنت الاسباب والمسببات، سنت اسباب مسببات در عالم وضع. فما وقت بنابراین حکم ی عالم اینه، حالا که درست است همه کارا منتهی به ذات حق میشه، بلکه بر طبق اسباب، وقتی بر طبق اسباب شد هر چیزی سببش قوی تر او غالب است، و اگه ضعیف تر شد چطور میشه؟ مغلوب میشه. وقت بنابراین مؤمنین اگر اونی که سبب غلبه است که اتحاد داشتن، منافق نبودن، پشت کار داشتن، حاضر باشن تحمل رنج و زحمت بکنن، اگه اینا شد غالب میشن، نشد مغلوب میشن. اینا دیگه آسمون نقرم بیدست اینا افتاده باشن که هرچی هم میخوان منافق باشن، هرچی هم میخوان باشن در این حال غلبه کنن، نه ایشون اینجور میخواد بگه. لطفا اینجا شما دقت بفرمایید، یه مسئله هست که حالا ایشون هم اشاره میکنن، یه مسئله هست که به حسب سنت کلی عالم این است که غلبه با حق، توجه کنید که او آیه دارد که کتب الله لأغلبن انا و رسولی، خب این بر جریده عالم ثبته که حق و رسول حق پیروز خواهند شد، توجه کردیم. و بالاخره اون هدف الهی که عبارت از این باشد که حق در جا عالم پیاده بشد، او عملی خواهد شد، اون هست به جای خود، او سنت کلیه. اما بیایم تو جزئیات اسباب، وقت ما که اسممون مسلمون است، اونام اسمشون کافر است، در این جریانات اگر در ما اسباب غلبه هست ما غالبی و الا چیه؟ مغلوبی. فشل به خود راه ندادن، ضعف به خود راه ندادن، مثلا اتحاد داشتن، تحمل رنج کردن، اینطور چیزا خب غالب میشیم و الا مغلوب میشیم. اینجوری که یه جریان کلیه که حق پیروز و خدا همواره امداد هم کنه. امدادهای غیبی هم هست که اساساً خود مسئله اعجاز هم که اونجایی که میرسد مرحله حق به یه جایی که اگر امداد غیبی نباشد حق شکست بخورد، اونجا امداد غیبی میشه که معجزات انبیا هم از ای بابه. او حساب کلیشه. اما وقتی بخوایم تو مقطع‌های زمان حساب کنیم، این همچنانی که اگر فرض بگیر که آتش هست و رطوبت هم نیست و آتش نزدیک هم بست، یه اقتضا دارد بسیدون، اما اگه باد غلبه میکند، ابر و بارون و اینا غلبه میکند، این چطور میشه؟ مغلوب واقع میشه. از این حکم ما و پدر جد ما و بلکه پیغمبرم مستثنا نیست. این غلبه موقتی پیغمبرم درست نظر خدا باشه، اما اونم جسمش مورد آفات هست، اگر اونم مثلا شمشیر بهش دادن صورت زخم برمیداره. یعنی دید که چون پیغمبرت اجور نشد. حالا لازم فرماد ایشون فرماد که والله سبحانه هو الذی وضع سنت الاسباب والمسببات، خداست که سنت اسباب مسببات را قرار داده است. فما کان سببه اقوا، اونی که سببش اقواست، کان وقوعه ارجح، سوا اون فیزال کل حق و الباطل. در این مطلب که هر چی سببش اقواست و غالب است، حق باشد یا باطل، و الخیر و شر، و الهدایت و الزلاله، هدایت و زلالت، و العدل و الظلم، و لا فرق فیه بین المؤمن و الكافر، و المحبوب و المبغوض، و محمد و ابی سفیان. اینو ما بارها گفتیم، درست است حق از بین نمیره، اما مسلمونگی من ممکن است از بین بره. این حساب حق از عالم محو میشه، اما من ممکن است نعوذ بالله فردی حالا یه عقیده به خدا داریم، مثلا یه نماز یه روزه اینا، اما ممکن است در اثر عوامل زلالت من منحرف بشه، کمون که او ظالم ممکنه در اثر غلبه عوامل هدایت اونم چطور بشه؟ هدایت بشه. نعم لله سبحانه عنایتون خاصتون به دینه و به اولیائه، برای خداوند سبحان یه عنایت خاصی به دینش و به اولیایش هست. یدری نظام الکون به سببه ها، به سبب و عنایت خاصی که خدا به دینش و به اولیاش داره، نظام هستی به سبب او جاری میشه، جریان ینجر رو که بالاخره منتهی میشه الی ظهور دین و تمهد الارض لاولیاء و العاقبت للمتقین. ای قیام دولت حقه که ظهور حضرت ولیعهد رو اینا، این روی پایه. و امر النبوت و دعوه لیس به مستثنا من هذه سنت الجاریه، امر نبوت و دعوت مستثنا نیست از این سنتی که در عالم جاریه. و لذالک کلما توافقت الاسباب العادیه على تقدم هذا الدین و ظهور المؤمنین، هر جا اسباب عادی موافق شد بر تقدم ایدین و غلبه کردن مؤمنین، که بعض غزوات نبی صلی الله علیه و آله، کان از آنک، ای کانه تامت، یعنی وقع از آنک، و حیث و لم یتوافق الاسباب، اونجایی که اسباب موافق نباشد، که تحقق نفاق، مسلمان هم چی منافقی در آوردن، او معصیت لامر نبی صلی الله علیه و آله، یا اسیان کردن، سرپیچی کردن دستور پیغمبر را، او فشلن او جزئن کانت الغلبت و ظهور للمشرکین علی المؤمنین. فشل یعنی ضعف رأی، یا جزئ یعنی ترس، اینجا غلبه و ظهور برای مشرکین است بل مؤمنین. و کذالک الحال فی امر سایر الانبیا مع الناس، همچنین از حال و در امر سایر انبیا با مردم. فان اعداء الانبیا لکونهم من اهل الدنیا، دشمنان انبیا برای که اهل دنیا هستند، و قصر مساعیهم فی امارت دنیا، منحصر بودن سعیشون در تعمیر دنیا، و بسط القدره، قدرت خودشون میخوان بسط بدن، و تشدید القوه، هی میخوان قدرتشون رو زیاد کنن، و جمع الجموع و هی جمعیت جمع کنن برای خودشون، کانت الغلبت و ظاهریه، به حسب ظاهر غلبه ظاهریه، و ظهور لهم علی الانبیا، به حسب ظاهر بر انبیا پیروز می شدن. فمن مقتول که زکریا، بعضی تو همین انبیا بعضیشون کشته شدن، مثل زکریا، و مذبوح بعضی چرد یعنی آوارش کرده بودن، که عیسا الی غیر ذالک. اینا هست، نعم اینو قبول داریم که اذا توقف ظهور الحق به حقانیته، وقتی متوقف شه ظهور حق به حقانیتش، متوقف بشد علا انتقاض نظام العاده، که این نظام عادی نقض بشد، دون از سنت الواقعیه، هم سنت واقعی الهی، نه که سنت واقعی بر غلبه حق است. و به عبارت اخرى دار امر الحق دوران پیدا کند، دائر بشد امر حق بین الحیات و الموت. من یه وقت اینو مطلبی بود عرض میکردم، ما از آیات قرآن و اینها تتبع میکنیم، این معنا به دست میاد که اونجایی که موقعیت یه موقعیتی میشه که اگر خدا امداد غیبی نکند حق از بین میره، اونجا امداد غیبی میشه. از مسئله خود وحی هم همینجوره، از خود وحی تصرف لعالم الغیب فی عالم الماده، توجه کنید. مثلا حضرت موسی او وقتی که دیگه بنی اسرائیلیا رو جمع کرده آورده، حالا میخواد برن از مصر بیرون، رسیدن لب دریا، دیگه فرصت نیست که برن از ساحل از خشکی برن و اینا، فرعونی هم از اون طرف بخوان برن جلو، مباز غرق دریا بشه، بخوان در بمونن دوچاره اینها، اینجاست که اعجاز میاد سر وقتش، توجه کردیم. و سر این که این بنی اسرائیلیا بیشتر اعجاز زندگیشون بیشتر به اعجاز اداره شون، او طرف دریام که رفتن، خب حالا واسه هیچ تنبلی ایجو بر نگلید که برای اینا شد که ابر رو سرشون سایه بندازه و نمیدونم یه سنگ دنبالشون بره، هر جو آب بخواد به اصطلاح عصا بزنن، حضرت موسی عصاش بزنه به سنگ، مثلا ازش چشمه بیرون بیاد و براشون من و سلوا از آسمون بیاد. ای و من یه وقتی گفتم او آیهی که میگه سوالکم علال عالمین که به بنی اسرائیل یا خطاب است، او آیه نمیخواد این صهیونیستی رو سهرش بگذاره که میگه ما گل سرسه، این فضله یعنی بهره بیشتر بیدون داد، فضله باب فعله یا فعله گفتیم گاهی به معنای نسبت دادن است، مفسقهو یا عبدلهو یا نسبتش داد به فضل یا نسبتش داد به عدالت. این فضلکم علی العالمین یعنی شما رو بهره بیشتر بیدون داد، این اون موقعیت ایجور ایجاب میکرد. لذا در جنگ های اسلامی هم مثلا گاهی امدادهای غیبی فرضیه که به چشم مسلمان ها مشرکین کم بیان، به چشم مشرکین مسلمان ها کم بیان، یا فرضی ملائکه بیان به کمک اینها، اینا یه وقتای خاصیه که علامه طباطبایی اینجوری میگن، فرمان به عبارت اخرى دار امر الحق بین الحیات و الموت، اگه امر حق دائر بشه که یا باید حق بمیرد یا زنده بماند، کان علی الله سبحانه ان یقیم صلب الدین، این که اقامه کنه صلب دین را، و یلا یدعه ترک نکنه دین را، تدحض حجته حجتش مغلوب بشه، و قد مر شطر من هذا البحث فی القول علی الاعجاز فی الجزء الاول من الکتاب، این ما حصل فرمایش علامه طباطبایی. ما حالا از این جمله چون میخواییم ردشیم، بنده او احتمالی که به نظر خودم اومده است این است که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. حالا لزومی نداره این زحمتی که علامه طباطبایی کشیدن که ما بگویم این از ریشه های بت پرستی. درست است اونی که در زمان جاهلیت خیلی ظهور داشت این بت پرستی بود، اما بالاخره دوران جهالت بود، اوج جهالت بود و اینا یه جور گمانی که این گمان از جهل پا میشد. نه من میخوام بگم این زحمت رو لازم نیست باید بکشیم که از جهل و اونم بت پرستی. این عقیده مام که به حسب ظاهر بت پرست، حالا انشاءالله که بت پرست نیستیم و موحدیم، یه جور گمانایی از جهل پا میشه، از رو نشناختن خدا، که گفتیم گمان گاهی عقلاییت دارد. لطف فرمودید مثل آدم شروری که همیشه بدجنسی میکرده، حالا میبینیم شبانه یه جا میرد برد و اینها، وقت بگم آیام که دامیلا خواه کرده، این گمان عقلاییه. لطف فرمودید اما از یه بچه مثلا گمان این که این میخواد بره زنا کنه دیگه گمان اغلاییت نداره. وقت گمان به خدا گمان ناسزا نادرستی که از جهل پا میشه. لطفا میدی وقت او گمان چی چیه؟ من به نظرم میاد همونیست که تو جمله بعد میگه که یقولون حل لنا من الامر من شای، و این امرم به نظر من همون امریست که مکرر در قرآن شریف که اول الامر منکم یا شاورهم فی الامر. لطمودی یا مثلا او آیهی که لوردوه الى رسول و الى اول الامر منهم لعلمه، که امر شأن دین و شأن اداره کردن جامعه اینو میگفتم. و اینا معتقد بودن که خب حالا که انقلاب اسلامی شده سینا آخه از این لحاف کنه ملنسته دیگه یه چیزی هم آخه ما داشته باشه، آخه یه دست ما به یه پار تخته فن باشه. انتظار داشتن که پیغمبر به رأی اینا و به امر اینا و اینها عمل کنه دو اینها. توجه کنید در این امر، یعنی این امری که حالا ملتی شده ملت اسلام و باید رئیسی یا نمیدونم اینطور چیزا، از این امر چیزیش به دست ما چرا نباشه؟ توجه کنید و این توقع را داشتن و این از جاهلیت پا میشه. لطفا مدید و اول خیلی هم یه عدهشون از اول نایمدن جنگ و شونه خالی کردند و رفتن، ایناشون هم که اومدن از رو اکراه اومدن، حالا اوضاع رو دیدن، حالا اینا اسباب تبلیغ قرار دادن. یعنی دیدی حرف مان گوش نداد، بیجوش ما رو آورد بیابون الاخو بلاخون که به کشتنمون داد و اینطور چیزا. حل لنا من الامر من شای، برای ما از امر چیز نباید باشه. و او جمله بعدش هم که یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، ای همین چیزه. من به نظر میاد که همین بوده، به پیغمبر نیم گفتن ولی تو خودشون میگفتن. آیه قرآن چون در قرآن شریف گاهی وقتا هی آیه نازل میشد و توطئه منافقین یا اسرار منافقین را خدا کشف میکرد که یحذر المنافقین ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی صدورهم. این است که اونی که مخفی میکردن همین حرف بوده و تو خودشون میگفتن و خدا داره مبتزهشو میکنه که یقولون حل لنا من الامر من شیء، و بعدم که یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، اگر از امر چیزی برای ما بود به اینجا نمیرسیم. میخوام بگن سلیقه ای درست نیست و ای بی خود مثلا گوش به حرف ما نداد و اینها. توجه کرد و این سلیقه خیلی وقت در قرآن شریف رد کرده، بفرماد که لو یوتی او کن فی کثیر من الامر لعنتم، که و علم و ان فی کن رسول الله لا یوتی و کنفی کثیر من الامر لعنتون توجه که یا یه جا میگه لا تو تمن هم آثمن او کفور یا بعد جوابم فرماد که اگر بخواد پیغمبر شما اطاعت کنید شما حلاک میشید یا غیر ذالکی توضیحات هست. من او احتمالی که به نظرم میاد اینه و اینم البته از عقیده جاهلیت است، جاهلیتی که خب اون روز اوجش بوده است ولی حالا دوره هست. بله جنس یا بفهمون همون جاهلیت معهود، همون زمان جاهلیت معهود، یا ای از جنس جاهلیت است یا همون زمان جاهلیت. اما این نباید حالا حتما وصلش کنیم به مسئله بت پرستی و اینها، نه توجه کرد. من به نظرم احتمالی که این احتمالی است ما عرض میکنیم، منتهاش حالا یه خورده ریز بحث راجع به کلمه جاهلیت داریم که جهل در اصطلاح قرآن و در اصطلاح روایات این جهل یعنی چه؟ خلق الله العقل بهش گفت که اقبل فاقبل و گفت ادبر فادبر، ولی جهل و خلق که بهش گفت اقبال کن اقبال کن ولی گفت ادبار کن ادبار کن ادبار کرد ولی گفت اقبال کن اقبال نکرد، این جهل. یا اینکه در قرآن شریف انسان میگد انه کان ظلوما جهولا، این جهل منظور چیه؟ توجه که وقت به نتیجه دوران جاهلیت که دوران جاهلیت بوده این ملاکش چیه؟ اینها علوم روز البته علوم است، اما در این حال اونی که از این منطق بشر را دو قسم کنه، بشر جاهل یا بشر غیر جاهل، این میزانش چیه؟ یه بحث اینجا داریم، یه بحث هم راجع به همین لبر از الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم با بحث تقدیر چه جور در میاد، و یه بحثی هم راجع به عفو داریم، یه بحث های دنبال همی داریم و انشاءالله بله؟ ده همینم میخوام جهل جهل که خواستم میگم علمش هم گفته میشه.